وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
سلام به پروردگار همدلی و مهربانی سلام به میزبان لبخند
به آفریدگار دلهای عاشق
سلام ما به مانی آمدیم
رمضان یا رمضان اهلا بک یا رمضان یا خیر اشهر الرحمن أنزل القرآن رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن في أنزل القرآن
أساساً برنامه ماه مبارك رمضان
توی روزای خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین ماهی که میره به سمت آسمون دستای منتظر ستاره چین
دویتون الهی
شما در بچه به میهمانی خدا در ماه ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفیر ایران در افغانستان در دیدار سرپرست وزارت مهاجران طالبان بر لزوم اقدام مشترک تهران و کابل برای حل مسئله مهاجران افغانستانی مقیم ایران تاکید کرد. علی رضا بکدلی در دیدار با محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران با دنبال راه‌های قانونی برای حل مسئله مهاجران افغانستانی است، اما برای مشکل مهاجران بدون مدارک افغانستانی باید راه حل‌های دائمی جستجو شود تا حضور پناهجویان غیر قانونی در ایران هم قانونمند شود. و با قدردانی از دستور اخیر رهبر حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان از افغانستان به ایران افزود، جلوگیری از قاچاق انسان موجب تقویت همکاری های دو کشور می شود. در این نشست سرپرست وزارت مهاجران طالبان با تاکید بر لزوم تشویق افغانستانی های مهاجر برای بازگشت به کشورشان، ادامه رفتار اسلامی و انسانی با مهاجران افغانستانی در ایران را خواستار شد. اوساندار یا والی تهران گفت از ابتدای امسال حدود 250 هزار تبعی غیرقانونی در تهران بازداشت و اخراج شدند. محمد صادق معتمدیان والی تهران در گفتگو با رسانه‌ها با تاکید بر برخورد با تخلف ارائه اسکان و اشتغال اتباع غیر مجاز در سطح این ولایت افزود، اتباع غیر مجاز پس از شناسایی از طریق اردوگاه خاوران به کشور خود بازگردانده می شوند. والی تهران درباره برخورد با اصنافی در این کشور که اتباع غیر مجاز را به کار می گیرند هم خاطر نشان کرد. طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که از اتباع غیر مجاز استفاده می کنند به کار گرفته ایم. وی گفت این مراکز طبق قانون پلم شدن و حتما در زمینه اسکان و اشتغال غیر قانونی اتباع غیر مجاز از ظرفیت های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد. واکنش ها در افغانستان با بازداشت عامل انفجار میدان هوایی کابل در سال 2021 همچنان ادامه دارد. یک مقام طالبان اعلام کرد در افغانستان فردی با هویت اعلام شده برای طراح حمله به میدان هوایی کابل وجود ندارد. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نام او ذکر نشده است در گفتگو با سی بی اس نیوز تاکید کرده است که طالبان درباره وجود یک تبعی افغانستانی به نام محمد شریف الله هیچ اطلاعاتی ندارد. این مقام طالبان افزود تنها افرادی که با این نام شناسایی شده اند دو تبعی تاجیکستانی هستند که در بمبگذاری سال 2021 میدان هوایی کابل و سایر حملات دست داشته و اکنون در بازداشت ما به سر می‌برند. این در حالی است که پیشتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرد محمد شریف جعفر یا محمد شریف الله طراح اصلی حمله به میدان هوایی کابل که در پاکستان بازداشت و به آمریکا مسترد شده تبعی افغانستان است. ذبیع الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به بازداشت و انتقال محمد شریف الله پاکستان را متهم کرده که پناهگاه اصلی داعش است. اما المرساد رسانه نزدیک به استخبارات طالبان هم ادعای آمریکا را درباره بازداشت طراح حمله انتحاری در میدان هوایی کابل رد کرد و مدعی شد محمد شریف جعفر که در پاکستان بازداشت شده طراح اصلی این حمله مرگبار نبوده است. المرساد با انتشار یادداشت ادعا کرده است که طراحان اصلی این حمله دو عضو ارشد داعش خراسان بودند که طالبان آنها را در عملیات جداگانه در سال 2023 کشته است. در این یادداشت افرادی به نام عبدالله کابولی و دکتر حسین از اعضای ارشد داعش خراسان به عنوان طراحان اصلی عملیات انتحاری در میدان هوایی کابل معرفی شدند که به نوشته المرساد هر دو در اپریل 2023 در عملیات اداره استخبارات طالبان در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و ناحیه نهم امنیتی شهر هرات کشته شدند. در ادامه این یادداشت آمده است در آن زمان پس از کشته شدن عبدالله کابولی و دکتر حسین، سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که این دو نفر طراحان حمله به میدان هوایی کابل بودند که در عملیات حکومت سرپرست افغانستان کشته شدند. المرسا می افزاید محمد شریف جعفر در سالهای پیش تنها یک عضو عادی داعش خراسان به شمار می رفت که پس از عملیات گسترده نیروهای حکومت سرپرست در سالهای 2022 و 2023 که به نابودی سران داعش انجامید مسئول اداره امنیت داعش خراسان شد. بر اساس این یادداشت، شبکه تحت فرمان محمد شریف جعفر در افغانستان تحت نظارت دقیق و در معرض عملیات امنیتی بود. در نتیجه او برای حفظ جان خود به پاکستان فرار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمان جدید سفر شهروندان افغانستانی و پاکستانی به
شام سرم تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی، شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد، پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام منت سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم پارت سفر آمد. گل من شهندی منشین غمگی، شام مهنت به سر آمد، شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد، که سحر سر زخم دل پرزد، شادی از بام و درام، شب جان کاهی شرر آهی زد، ابر غم به کناری، به سر افرازی به دل افروزی، خورشید ما به درام. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. پس از آن هجران غم بی پایان، پیدا شد خاتم عشقم، به دلم نوری چه شر و شوری، زان مرغ خوش خبر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم، غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و...
اوقاتتان خوش دوستانه عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت سوم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت های قبل این داستان شنیدید که محمود آدم ناسازگاری است و با هر کس جنگ میکنه. او نسبت به بقیه آدم ها منفی نگر است و فکر میکنه همه یک قسم پلان دارن تا او را عذاب بدن. ای دید منفی او به دیگرا با اسمش همیشه دوچار مشکل شود و نتانه رابطه خوبه با آدم های دیگه داشته باشد. همسرش نادیه از این بابت خیلی ناراحت است. او به محمود پیشنهاد میده با روانشناس گپ بزنه، اما محمود به شدت مخالفت میکنه، چرا که معتقد است فقط آدم های دیوانه پیش روانشناس میرن. محمود مدام کابوس های دوران ریزگیش میبینه. او بر نادیه تعریف میکنه زیر دست مادراندر کلان شده و مادراندر خوبی نداشته. نادیه متوجه میشه ریشه مشکلات محمود در دوران ریزگیش است. ناملایماتی که او در این دوران تجربه کرده باعث شده او حالا نسبت به بقیه آدم ها به اعتماد شده و نتانه ارتباط خوبی را با بقیه برقرار بسازه. حال بشنوید ادامه داستان را.
محمود با بچه تو رو میگم.
بله پدر جان.
برو خانه به مادرت کمک کن. خب چرا اینجا بیرون آمدی؟ یه ساعت شده؟
او مادرم نیست.
که پارو نزن بچیم، جای مادرت است. احترامش نگاه کو بچیم، قرار است به خیر بزودی یک بیادر یا خواهر داشته باشی. خوش نیستی؟
نه
لا حول ولا. او بچه، او محمود، تو بچه کلانم هستی، باید به گپ پدر گوش کنی. خب
من از او بدم میایم، مرا لط میکنم.
بچیم، او برای خوبی خودی دی کار میکنه. اتفاقا من خیلی خوش هستم که او به تو توجه میکنه. تربیه تو برای سمانه مهم است بچه.
ولی او از من کار میکشه. من هیچ فرصت نمیکنم که درس بخونم. هیچ نمیمانه که من درس بخونم.
محمود جان، بچه قندم، کار کردن که بد نیست. بعد از کاریات بگیری؟
من از او بدم میایم، از بیادر و خواهریم که او بخواید به دنیا بیارم بدم میایم. آخ
این تربیه. سمانه راست میگفت، تو بسیار بی‌ادب هستی. البته گناه تو نیست، مادر نداشتی، ولی از این به بعد من خودم ادبت میکنم. فهمیدی؟
از تو هم بدم میایم، از کل
زندم
بدم میایم، از همه آدم بدم میایم.
برو دوستو.
محمود مدام رویای کودکیش می دید. ایتو که تو بگویی در گذشته زندگی میکنه. این مسئله سبب شده بود او هوشفرک شوه و اغلب به یک گوشه خیره شوه. نادیه همسرش سعی میکرد رای حل مناسب پیدا کنه، اما از اونجایی که محمود همکاری نمیکرد نمیدانست چی کنه.
خوستاییست. بله باشه چشم، آبرش میگم. بله، به محضی که تانست خودش برساند. سعیس، نه خاطرتان جمع باشه. بله میفهمم، تشکر، با من خودم.
ما آمدم، سلام، ما آمدم.
آمدی؟
سلام، خوب هستی؟
سلام، مانده نباشی؟
سلامت باشی، امروز کمی زودتر آمدم.
خوش آمدی عزیزم.
تشکر، تشکر عزیزم.
بیشین که بعد یک پلت چای بیارم.
نه، بیشین، تشکر، چای نمیخورم، تکان نخور. در دکان امروز یک بند چای خوردم. مشتریام خیلی کم شده، دیگه کس نمیاد دکان ما چیزو بخره.
چرا؟
نمیدونم چرا.
محمود جان.
بله.
یک گپ میخواستم برات بگویم.
چی هست؟ چی گپه؟
امیال که آمدی خورت سریا جان زنگ زده بود، داشتم امروش گپ میزدم.
سریا به موبایل مام تلفن کرد، زنگ زد، ما جوابش ندادم، قطع کردم.
چرا؟
خب من راستش خیلی وقتا با خانوادم قطع ارتباط کردیم، مخصوصا از وقتی که پدرم فوت کرده. خوش ندارم هیچ کدامشان رو ببینم، این گپ ندارم که بخوایم جوابشان رو بتم.
خب شاید کار ضرور داشته باشن امروید.
من کار ضرور غیر ضرور ندارم، من اونا رو هیچ نمیشناسم. نادیا نمیشناسم.
این گپا رو نزن، نو خورا و بیادرهایت هستن دیگه.
اگه باز تلفن کردن نادیا جوابشان رو نتی، خوش ندارم اینجا زنگ بزنن. خب
مادرت ناجور است.
مادرم؟
حالش هیچ خوب نیست، ممکن است که زیاد زنده نمانه.
مادر من سالاس مرده، فوت کده رفته.
منظورم سمانه جان است، مادر اندرت هم میگم.
او مادر من نیست، او زن من ایج نمیشناسم که باز میگی که
میگم دارم میمورم. میفهمی؟ خواسته که قبل از مرگش تو را ببینم. میخوای ببینید، میخوای امروید گپ بزنه. محمود یکم به خودت بیا.
من نمیخوایم ببینمش، نمیخوایم دیگه دایی باره گپ بیام بزنی. نامی زنه نمیخوایم بشنوام.
بس کن دیگه محمود جان.
مادرم مرده.
اخ چرا میزنی؟
مرگ اخ، صد دفعه برات گفتم که هوشت در خوارت دیگه. تو با چی درد میخوری ها؟ جونو مرگ شوی تو یک دفعه. وشت بود و نزدیک بود که وشتان خفه شوه. تو چرا خموشت بود؟ معلوم نیست وشت در کجا بود.
ببخشید، به پدرم چیزی نگوی.
آفرین، به پدرت هم هیچی نگویم. گناه من است که کده پدر بدبخت تو عروسی کدم. خواستگارای خوب داشتم، خدا پدر من نیامرزه که من رایت یک بدبخت کد. هر روز مجبور میشم که بچه دیوانی از زیر جمع کنم، او هم دهی خراب شده. چی بلا زندگیست که من دارم. گوشت پیش بیار. باش که خوب یک تاو بکن. گوشت خوب باز کو ببین که من چی میگم برات. گوشت باز است. یک دفعه دیگه ببینم که کاری که برات میگم انجام ندادی، اون وقت باز من چوب دیگرم میارم و اقدر میزنم، اقدر میزنم که بیهوش شوی، بفتی که دیگه زنده نشوی. کتابایت هم از روی خانه تیز کده جمع میکنی میبری بیرون. با میدی؟ برو بیرون از چشمه او بیار برم.
ولی شب از نمی ترسم.
اوهو، تو باز زبان کردی سرمه؟ شب از که هست؟ مثلی که تا دلت بخوایه میخوایی لط بخوری باز آدم شبیه؟
بیرم، ارانی بیرم، نده کنه.
حالا میفهمم که تو هیچی نمیشی، هیچی نمیشی محمود. از تو چیز درست نمیشه، فقط یک انگل استی، به درد هیچ چیز و هیچ جای هیچ کس نمیخوری.
وقتی محمود شنید نامادریش ناجور شده و داره میمره، خاطرات گذشتهش برش زنده تر شد. او به هیچ وجه حاضر نبود نامادریش ببینه، اما خواهر و برادرهای ناتنیش مدام زنگ میزدن و اصرار داشتن او حتما مادرشان قبل از مرگ ببینه. محمود سرانجام تصمیم گرفت به دیدن مادراندرش بره.
سال میشه که در جای افتیدم، تا
تو هم که مرا ایلا کدی و دیگه پشت سرت سعی نکدی محمود جان. وای وای دردم، وای وای وای.
سمونه جان، محمول پرس خودتان بودم، حال بهتر هستین؟
چرا کدی من گپ نمیزنی؟ آه محمود جان.
گپ میزنه محمود عزیزم. محمود جان
من گپ ندارم با خودتان.
من دیگه باور که عمر برم نمانده. هر لحظه ممکن است که چشمم بسته شوم و بمرم. من دقیق تو خیلی بدی کدم محمود جان. مرا ببخش بچه، مرا ببخش.
چی؟ ببخشم؟ تو میدانی با من چی کدی؟ نماندی من درس بخونم، نماندی یک روز خوش داشته باشم، پدرم از من گرفتی.
محمود جان
حلالت کنم.
محمود حالا وقتی یه پا نیست، یه پا رو گمش کن.
تا 15 سالم شد من از خانه باز بیرون کدی. آواره بودم در شهر، پدرم هم پشتم نامد که چی شدی بچه، تنها زندگی میکدم، چی به روزم آوردی تو؟
محمود بس کن دیگه.
تو حق داری محمود جان.
معلومه حق دارم.
تو حق داری که من رو نبخشی. من اون روزا از همه چیز، از همه کس خفه بودم، مخصوصا از پدرت، از پدر خودم. من خیلی عذاب کشیدم، خیلی عذاب دادم. مرا ببخش محمود جان.
بس کن، خیلی به چشم روی هستی که میخوای ببخشمت. هیچ وقت نبخشم، هیچ وقت نبخشم.
محمود با دلخوری از خانه مادراندرش برآمد. مادراندرش بسیار ناجور شده بود. او چند سال مه شد که در جای افتاده بود و دردای زیادی می کشید. بعد از چند روز خبر دادند که مادراندرش فوت کرده. محمود با شنیدن خبر فوت مادراندرش به هم ریخت. خودش هم فکر نمیکرد فوت او زن اقه ای را پریشان بسازد.
محمود جان بالاخره قلبن بخشیدیش؟ یعنی
فکر میکنم در این چند سال به اندازه کافی درد کشیده باشه. میفهمی نادیه؟ بام در تمامی سال عذاب وجدان داشته.
محمود جان میدونستی که خیلی مهربان هستی؟
احساس میکنم سبک شدم نادیه. دیگه او خاطرات تلخ کودکی کمتر به سراغم میاید.
ای که خیلی خوب است.
خوب است، واقعا خوب است. و یک گپ دیگه، من در این سالا با اخلاقم تندم، راستش کلگی رو آزار دادم.
خیر است، درست میشه عزیزم، فقط کمی زمان میبرم.
جور باشی نادیه، تو با صبوری پالی من ماندی، کمکم کردی، با اخلاق بد من جور آمدی. واقعا بگویم آزارت دادم نادیه.
محمود جان من دوستت دارم که پالید ماندم، بعد از او خوش دارم که بهتر شوی.
مام از خدای من است.
محمود جان از این خاطر گفتم که ببریم پیش روانشناس. نه باید به ترسایت غلبه کنی، باید گذشته را کلن فراموش کنی و بانی کنار.
شاید حق با تو باشه، شاید بد نباشه با یک روانشناس گپ بزنم. شاید.
از راستی میگی؟ واقعا میری؟
حالا ببینم چی میشه.
Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان طی چند روز گذشته به یکی از پربازدیدترین و پربحث‌ترین مسائل در محافل سیاسی و خبری دنیا تبدیل شده و کارشناسان و تحلیلگران در بخش‌های مختلف به بررسی و تحلیل آن و دلایل بروز این تنش شدید لفظی پرداختند. بر اساس اخبار و گزارش‌ها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای امضای قرارداد واگذاری بخش زیادی از معادن اوکراین به آمریکا در قبال حمایت واشنگتن از کیف در جنگ با روسیه به آمریکا سفر کرده بود، اما در دیدار با دونالد ترامپ و معاونش وانس، آن هم در برابر خبرنگاران و دوربین‌های رسانه‌ها، بحث آنها در مورد جنگ اوکراین و نوع حمایت آمریکا از این کشور بالا گرفت و کار به مشاجره لفظی کشید و حتی گفته شد که ترامپ زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرده. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل بروز اختلاف و مشاجره لفظی شدید بین مقامات آمریکایی و اوکراینی و پیامدهای این وضعیت به ویژه برای اوکراین می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. از سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدم ارزیابیش از دیدار پرمشاجره رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین در اتاق بیضی کاخ سفید چیست؟
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی عطا و خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دل بستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحول سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدیم. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول ریاست جمهوریش هم نشون داده بود به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و بایستی خیلی بیشتر از اونو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار.
مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان گذشته از روابط دو کشور و دو رئیس جمهور چه چیزی را آشکار کرد؟ نظر آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان را بشنوید که در این خصوص در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان بیان کرد.
دیپلماسی با او ترتیبی که ما همه با او عادت کرده بودیم، یعنی دیپلماسی پشت پرده، یک دیپلماسی با ادبیات معمول که احترام به جانب مقابل همیشه حفظ میشد و با ادبیات نرم اما هدف بیان میشد، این مرحله روابط بین دولت ها و یا بین دیپلمات ها یا مقام های دولتی این دوره در حال ختم شدن است. چند نکته از بحث یک کسی که یک چند سبای در دیپلماسی کار کردیم و نمایندگی میکردم از افغانستان در تقریبا در مذاکرات مشابه که در بعضی از وقت به مسئولین دولتی ما توهین های میشد که البته ما حالا از ملاقات ها نام نمیگیرم. این چیزی که شد یعنی اتر نیست که این بهتر انپرسیدنت بوده باشه، یعنی بی سابقه بوده باشه. پشت پرده ها در بین مقام های دولتی کشورهای مختلف روی مسائل دولتی دو جانبه بحث های بسیار شدید و زشت. آقای دونالد ترامپ ای آدم نیست که داخل چوکات باشه، ای آدم نیست که ای آداب عمومی یا معمول که در عرف دیپلماتیک ای ارتباط میگیره با عرف، یکی که معمول شده، دومی که هر کشور هم پروتکل خود یا مسائل تشریفات خودش داره. منتها آقای ترامپ یک انسان غیر قابل پیش بینی است، غیر قابل تصور است، آدم بی ادب است، آدم بسیار خشن است، آدم است با صدای بلند، ادبیات تعرضی. ای امو چیزایی که باید در پشت پرده معمولا اتفاق بیفته او را آورد صحنه. از یک طرف ای کار کرد که امو پاپولیسم خود بیشتر ساخته از حال عامه ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا، و از طرف دیگه زور نشان داد که بعد از این پالیسی ما، پالیسی تیم ما این تعرضی خواهد بود. شما دیدین که جی دی وینز که معاونش است که باید اینجا اصلا گپ نمیذاره چون رؤسای دولت دوج مطرح هست، یعنی این هم خلاف همون پروتکل یا تشریفات معمول است. او هم ابراز نظر کرد. اصلا اگر شما کل ویدیو را تعقیب کرده باشین اصلا این می آتش شعلاور جی دی ونسا این شاید یک سناریو بوده باشه یا متفاوتن شده باشه. خب بر ترتیب یعنی هدف ترامپ از نیمی جنجال و از نیمی تلاش را که به وجود آمد چند چیز بود. یک طرف نشان دادن زور، سیاست تعرضی و خود برجسته ساختن متبارا ساختن در اذهان عمومی مردم ایالات متحده آمریکا.
دونالد ترامپ چه سیاستی را در قبال اوکراین دنبال میکند و زلنسکی و دنبال چه بود که به آن نرسیده بود و نگران به نظر میرسید؟ دیدگاه فؤاد ایزدی کارشناس سیاسی ایرانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با صفحه اینترنتی حکمران داشت.
آقای ترامپ میگه 350 میلیارد آمریکا هزینه کرد، عدد واقعی حدود 100 میلیارد دلار. ترامپ میگه که من دیگه نمیخوام اون سیاست قبلی دولت بایدن رو ادامه بدم، نه تنها اون رو نمیخوام ادامه بدم، این پولایی هم که داده شده اینا رو میخوام پس بگیرم. چجوری پس بگیرم؟ اوکراین یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست، به اوکراین هم علاقه زیاد وجود داره. چرا؟ چون هم خاکش بسیار غنیه، هم معادن بسیار گسترده‌ای داره، نفت و گاز داره، بندر داره، بزرگترین کشور اروپایی از نظر مساحت. این معادن فلزهای کمیاب که الان توی گوشی استفاده میشه، تو باتری استفاده میشه، تو این فناوری‌های نوین از این فلزات کمیاب زیاد استفاده میشه. اوکراین جزو کشورهای غنی هستش تو این حوزه. آمریکا در رقابتی که با چین دارن احساس میکنن اینجا نیاز هستش که بیان و استفاده کنن از منابع اوکراینی. چه کار کنیم؟ بیایم مجبور کنیم دولت اوکراین رو که نیمی از کل ثروت خودش رو، چه معدنه، چه نفت و گازه، چه منافع بنادره، نیمی از ثروت خودش رو که اون معدنش رو تخمین زدن حدود 11 تریلیون دلاره، یعنی 11 هزار میلیارد دلار، نصف این رو بدن به آمریکا. قرارداد رو نوشتن، این گفته آقای مارکو روبیوس. بعد از این دعوایی که زلنسکی و ترامپ کردن، مارکو روبیوس رفت CNN اینا رو ایشون توضیح داد. گفت 5 روز پیش ما قرارداد رو نوشتیم، اصلا لازم نبود زلنسکی بیاد واشنگتن، همونجا باید امضا می‌کردن دیگه، چون چاره‌ای ندارن. الان وسط جنگن و اگر آمریکا کمک نکنه، اروپا هم کمک بکنه فایده نداره، به اندازه کافی قدرت نداره اروپا که اوکراین پیروز صحنه بشه با همه کمک‌هایی که دولت بایدن کرد اروپا کرد، روسیه در عمل پیروز صحنه جنگ بود، میدان جنگ بود. از این جهت آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه که 5 روز پیش نمیتونستن امضا کنن. منتها ایشون میگه زلنسکی اصرار داشت بیاد آمریکا و آمدن آمریکا. اونجا هم به نظر میرسه خیلی راه نمیومد، یعنی اونجا راضی شده بود اینکه آمریکایی بیان و غارت کنن اوکراین رو، اون چاره ای نداره. مشکلش این هستش که ضمانت امنیتی میخواست از آمریکایی‌ها که حالا که شما میایید و غارت میکنید مملکت ما رو، حداقل یه ضمانتی بدید که بعد از اینکه غارت شما تمام شد دوباره ما همین مشکلات رو پیدا نکنیم، دوباره با روسیه درگیر نشیم. و آقای ترامپ آمادگی نداره ضمانت امنیتی بده. ضمانت امنیتی آقای ترامپ این هستش که شرکت‌های آمریکایی که اومدن معادن اوکراین رو استخراج کنن، همون ضمانت امنیتیه، چون دیگه اونا اونجا هستن دیگه روسیه غالبا نباید بیاد. حالا این تحلیل آقای ترامپ.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل بروز مشاجره لفظی شدید بین مقامات آمریکایی و اوکراینی و پیامدهای آن به ویژه برای اوکراین است. رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و معاونش ونس نشان دهنده چه ویژگی هایی از سیاست آنها و به طور کلی سیاست دولت آمریکا مخصوصا در قبال دیگر کشورها است و با توجه به اینکه اوکراین یک کشور اروپایی است چه تأثیری روی روابط آمریکا و اروپا خواهد گذاشت؟ دیدگاه آقای میرطاهر را در این زمینه بشنوید.
این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعیان هست، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد با قطع کمک‌های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیره. خب در واقع روند جدایی آمریکا